الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 368، الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب. قبل از این که این مسئله را توضیح بدم، یک مطلبی دیروز از آقای زنجانی نقل کردیم، در مناسک محشا داشتن که اگر احتمال بدهد که موقع نیت وقوف به عرفات احتمال بده که خوابش میبره، این مشکل نداره و وقوفش مجزی است. ما اشکال کردیم بهشون که حتی اگر این فرض هم نباشد، احتمال نده خوابش ببره، اما اتفاقا خواب بر او غلبه بکنه، تا غروب آفتاب هم خواب بمونه، فرض اینه که از قبل از خواب نیت وقوف کرده، ولو اذان ظهر که گفتن خوابش برده بود، چه اشکالی داره؟ به ما تذکر دادن که ایشون اخیراً نظرشون همین شده که حتی اگر احتمال هم نده که خوابش میبره، اتفاقاً غلب علیه نوم، این وقوف صحیح است. و این چیزیست که ما هم عرض میکردیم. اما راجع به این مسئله 368، بحث در اینه که مشهور قائلن که مبدأ وقوف واجب در عرفات اذان ظهر روز عرفه است و منتهای وقوف واجب مغرب است از روز عرفه. ولیکن در مقابل نظر مشهور دو نظر هست. یک نظر این هست که تأخیر وقوف به اندازه یک غسل و نماز ظهر و عصر پشت سر هم، این اشکال نداره، چون در دو روایت این آمده. در یک روایت داره که در صحیحه معاویه ابن عمار، هنگام اذان ظهر حضرت خارج شد از خیمه خودش که بیرون عرفات بود، در بطن اورنه بود که قبلا خوندیم که دون الموقف هست، بیرونه. بیرون موقف هست، بطن اورنه همون نمره است. ضرب خباءه به نمره و هی بطن اورنه و هی بطن اورنه. در موثقه سماعی که صریحا میگفت که دون الموقف، اینها بیرون عرفات هستند. بعد داره که حضرت اذان ظهر که شد، خرج و قد اغتسل، معلوم میشه غسلش قبل از اذان ظهر بود، چون داره فلان مازالت شمس خرج و قد اغتسل. فوعظ الناس، مقداری حضرت مردم رو موعظه کردن. قطعا موعظه های حضرت زیاد طول نمی کشیده، بعد داره و جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین، که نماز ظهر و عصرشون هم شکسته بود. بعد از اذان و بعد از نماز ظهر و عصر پشت سر هم شکسته وارد عرفات شدند. خب آی خویی فرموده یک ساعت تقریبا طول میکشه. اینش دیگه نمیدونیم از کجایشون فرموده. خطبه های حضرت اولا مختصر بوده، خطبه شعبانیه رو نگاه کنید، خطبه شعبانیه خطبه حضرت دیگه، بله چقدر هست مگر؟ خطبه های حضرت معمولا مختصر بوده، علاوه احتمالش رو که میدیم خطبه مختصر بوده. اگر دلیل بر وجوب وقوف از ظهر از حین زوال شمس تمام بشه، مثل روایت ابی بصیر که میگیم دلالتش تمام هست بر وقوف از حین زوال، ما شک بکنیم که خطبه حضرت مختصر بود یا مفصل بود، میشه شک که در مقدار مخصص دیگه، باید اخذ به قدر متعقن از مقدار تخصیص بکنیم. چه قید لبی؟ چه قید لبی است؟ روایت ابی بصیر میگه حین تزول الشمس بیایید عرفات، صحیحه معاویه ابن عمارم میگه فلما زالت الشمس خرج النبی وقد اغتسل فخطب الناس و بعض ثم جمع بین الظهر و العصر و اذان و اقامتین. بله غسل که غسل حضرت که معلوم نیست بعد از اذان بود، قبل از اذان شاید بود. در صحیح معاویه بن عمار که حکایت میکنه فعل نبی را اینجور هست، این معلوم نیست حتی نیم ساعت هم بیشتر بشه. فلم ما زالت شمس خرجه وقد اختتل، وقد اختتل قبلا غسل کرده بود. بله در صحیحه دیگر معاویه بن عمار هست که فضرب خما که به نمره، در اونجا اینجور هست، اونو بخونم. عرض شود خدمتون که فاذا انتهیت الى عرفات فاضرب خماك بنمره و نمره یه بطن ارنه دون الموقف و دون عرفه. تعجب هست از صاحب جواهر، میگه احتمال دارد که این نمره که در این روایت و در روایت قبلی بود که خیمه بزنید یا پیامبر خیمه زد در اونجا، داخل در عرفات بوده. این روایت صریحا میگه دون الموقف دون عرفه. بعد ما احتمال بدیم که شاید ابتدای عرفات بوده، این احتمال ها چجور به ذهن میاد. به هر حال داره فاذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر به اذان واحد و اقامتین. این دیگه حالا جای خطبه های حضرت غسل رو گذاشته، پس نباید بگیم یک ساعت تقریبا، اون باید اگر میخواییم این وحش رو قر رو بگیم، بگیم و یجوز و تأخیر و الوقوف به عرفات من زوال شمس به مقدار غسل و صلاة ظهر و عصر مقصورتین. غسل من و شما هم نیست که عرض شود خدمتون که اینقدر طول بکشه. با اون آبی که اونا داشتن مگه چقدر طول میکشید غسلشون؟ نداره تعقیبات. تو عجل یه دعای ندبهی میخونه بینشون، اینا خلاف ظاهره. فا انما تو عجل الاس و تجمع بینهما لتفرق نفسک للدعا. دعا در عرفه دیگه، دعا در کجا؟ خب پس این مطلبیش که اگر دلیل تام باشد بر وقوف عند زوال شمس نباید استثناء کنیم به مقدار یک ساعت تقریبا، باید علامت و همونی که در روایات قرار داره بگیم به مقدار غسل و جمع بین صلات الظهر و العصر مقصورتین تقریبا، حالا یه مقدار طول بده نماز رو، اینها اون مهم نیست، حدودش رو داریم میگیم که قطعا یک ساعت نمیشده. وانگهی این دو روایت در صورتی تجویز میکنه تأخیر را در وقوف به عرفات از اذان ظهر که شما بخوای غسل کنی نماز ظهر عصر بخونی بیرون عرفات، اما نه عمدن دیر میای، عمدن دیر میای به عرفات دیرتر از اذان ظهر برسی. این که استثنا نشده که، اونی که استثنا شده کسی که اشتغل بالغسل و اداء صلات ظهر و العصر خارج عرفات. یک قول سومی هم هست غیر قول مشهور که گفتن من اذان الظهر، و این قول دوم که گفتن بعد ساعت تقریبا من اذان الظهر. قول سوم اینه که اصلا مسمای وقوف کافیست، همونطور که مسمای وقوف قبل از غروب آفتاب رکن است، بالاتفاق، و اگر یک دقیقه هم قبل از غروب آفتاب درک کنید عرفات را، رکن را درک کردید ولو عمدن دیر آمدید به عرفات، قول سوم این است که همین مقدار رکن مقدار واجب هم هست، واجب مسمای وقوف به عرفات هست نه بیشتر. این قول مورد تمایل عده‌ای از بزرگان هست. مرحوم کاشف اللسان میگه هل یجب الاستیعاب حتی ان اخل بهی فی جزء من اثم و ان تم حجه، ولو رکن حج مسمای وقوف است و این زوال شمس الی غروب شمس من یوم عرفه، ولیکن آیا وجوب تکلیفی دارد وقوف به عرفات به نحو مستوعب یا نه؟ ظاهر الفخریه، ظاهر کتاب فخریه که تألیف فخر المحققین هست، همین هست که واجب است استیعاب. و صرح الشهید به وجوب مقارنت نیه لما بعد الزوال، اما شهید و همینطور شهید اول تصریح کرده است به وجوب مقارنت نیت با زوال شمس و انه یعصم به تأخیر، اگر تأخیر به اندازت گناه کرده است. بعد کاشف اللسان میگه ولم اعرف له مستندا، ما مستندی برای قول به وجوب استیعاب پیدا نکردیم. و ظاهر الاکثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد از صلات الظهر، در مدارک که اشکال کرده در وجوب استیعاب. حالا عرض میکنم نه، تا اینجا این عبارت کاشف اللسان فقط نه نه خیر، اصلا انکار میکند اصل وجوب استیعاب رو، میگه دلیلی نداریم. ظاهر اکثر وجوب وقوف است بعد از صلات ظهر است، اما خود کاشف اللسان میگه ما هیچ دلیلی بر وجوب وقوف بیشتر از مقدار مسمی نداریم. صاحب اخبار تجویز کرد که نماز ظهر و عصر رو بیرون عرفات بخونیم. اونی که به کاشف اللسان نسبت دادن و ظاهر کلام ایشونه همینی که اصلا دلیلی بر بیش از وجوب وقوف به مقدار مسما ما نداریم. صریح عبارت صریح اگر بخواید عبارت صاحب ریاضه. صاحب مدارک اونم میگه مشکلون، اما صاحب ریاض صریحا میگه که القول به کفایت مسمل وقوف لا یخلو عن قربه للاصل نافی للزائد. اصل نفی میکنه وجوب زائد بر مسمای وقوف را. اما این اخباری که هست مثل اینکه پیامبر بعد از نماز ظهر است وقوف کرد به عرفات، این که دلیل بر وجوب نیست. پیامبر این کار رو کردن، خب مگر واجب است ما هم این کار رو بکنیم؟ یا مثلا در اون صحیحه دوم معاویه بن عمار بود که نماز ظهر و عصر و سری بخوان لتفرق نفسک للدعا. خب که معناش اینه که برو میری عرفات دعا میکنی. خب مگر ظهور امر در فوریته؟ میرم عرفات دیگه، حالا حتما فورا باید برم عرفات. بعد ایشون میگه که اگر کسی بگه آقا ما وظیفه‌مونه هر کاری که پیغمبر کرد انجام بدیم، چون در روایت داریم خذ و انی مناسککم، پیغمبرم بعد از نماز ظهر رفت وقوف کرد به عرفات، ایشون میفرماید که خب خضوع انی مناسککم ظاهرش بیان شرائع اجزا و شرائط که اجزا و شرائط حج رو از من بگیرید و ما یقین داریم وقوف از ابتداء اذان ظهر یا بعد از نماز ظهر است جزء حج نیست، شرط حج نیست، اگر باشد واجب مستقل است. ما اجزاء و شرایط حج رو بعد از پیغمبر عفو کنیم، وقوف به عرفات از اذان ظهر یا حتی بعد از نماز ظهر است که جز اجزاء و شرایط حج نیست، چون عمدن هم ترک کنیم بالاجماع و تسالم حجمان صحیح است اگر رکن وقوف را که مسمای وقوف است درک کنیم. این کلام صاحب ریاض هست. در بین معاصرینم آی خویی هم پذیرفته که ما دلیل نداریم بر وجوب وقوف به عرفات حتی بعد از نماز ظهر و عصر. میگه ولی چون مشهور گفتن ما احتیاط میکنیم. آی زنجانی که اصلا فتوا میده میگه زمان وقوف اختیاری به عرفه از اذان ظهر تا غروب آفتاب، یعنی تا مغرب، و یجوز تأخیره اختیارا من اول الزوال به مقدار اداء فریضت ظهر و العصر بلا اشکال، ولی الازهر جواز تأخیره الى ما قبل المغرب به مقدار یسدق معه الوقوف عرفن، لکن الاهوت استحبابا عدم و تأخیره زیادتا علی اداء الظهرین. ادله‌ای که بر وجوب وقوف از زوال شمس مطرح شده بررسی کنیم ببینیم حق با کیه. به نظر ما یک حدیث هست اونو اول بیان میکنیم، دلالتش بر وجوب وقوف از زوال شمس تمامه، فقط مشکل سندی رو باید درش بررسی کنیم و اون روایت ابی بصیر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا ينبغي الوقوف تحت العراق فاما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهز الى الموقف فلا باس به. و این ظاهرش چیه؟ فرمود نباید وقوف بکنید در بیابان عراق که بیرون عرفات است، اما نزول بکنید در اونجا تا اذان ظهر بشود و اون وقت بیایید به عرفات، این اشکالی ندارد. فاما النزول تحته حتی تزول الشمس و ينهض الى الموقف، که ظاهرش اینه که هنگام زوال شمس برخیزید بیایید عرفات، این اشکال ندارد. وصل اصحاب العراق لا حج لهم، خصوصیتش اینه. چه خصوصیتی داره؟ چه مقصدی داره غیر از اینکه خارج از عرفات است؟ در وادی محسر، چون گفتن اونجا اصحاب فیل عذاب شدند و لذا اصلا مستحب است در وادی محسر هروله بکنید، یعنی از مشعر که دارید میرید سمت منا روز عید قربان رسیدید به وادی محسر تند راه برید، اگه بتونید تو این جمعیت تند راه برید. خب او به خاطر اینکه محل عذاب اصحاب فیله ابرهه، اونم یک امر مستحبیه، چه ربطی داره به این روایت؟ این روایت میگه بابا تو عراق که خارج از عرفات است وقوف نکنید، ولی اگر اونجا نزول کنید هنگام زوال شمس بشود و ینهض الى الموقف، انصافا ظاهرش اینه که یعنی ینهض حین زوال شمس، و الا میفرمود فاما النزول تحته والوقوف به عرفات قبل غروب شمس فلا باس. انصافا این ظاهره، این بیانی که باید بیایید هنگام زوال شمس به عرفات، نگید آقا لاینبقی ظهور در حرمت نداره. چه ربطی داره لاینبقی ظهور در حرمت نداره به اینجا؟ ما داریم به این جمله دوم تمسک میکنیم، به مفهوم فاما النزول تحته حتی تزول الشمس و ينهض الى الموقع فلا باس به، و الا اون لاینبقی که کاری به ما نداره، اون که ما از خارج فهمیدیم مسلم مراد حرمت وقوف در عراق هست. اصحاب العراق لا حج لهم. خب میگفت نزول کنید اونجا تا اذان صبح، بعد از اذان صبح بیایید عرفات، اشکال نداره. میگفت بعد از اذان صبح که عرفات نمیان، میگه نه گفتم بعد از اذان صبح، حالا تا ظهر هم طول دادی مهم نیست، این عرفیه. خب همونجوری که این عرفی نیست، این هم عرفی نیست که بگن تا اذان ظهر نزول بکنید اونجا بعدش بیایید عرفات، این هم عرفی نیست که بخوان بگن بعدش بیایید عرفات، یعنی حتما قبل از غروب آفتاب چند دقیقه تو عرفات باشید، اینا عرفی نیست دیگه. ظاهرش اینه که از این بامی که زور شد بیایید عرفات. بله این ظاهرشی که لازمه، لا بأس به، که چه بکنید؟ این که نزول بکنید تحت العراق تا تزول الشمس و هنگام زوال شمس بیایید عرفات، این لا بأس به، غیر از این فیه بأسونه. منتها سند این روایت مشتمل بر علی ابن سلط، علی ابن سلط اگر همون علی ابن ریان ابن سلط باشه ثقه است، نجاشی گفته ثقتان. مرحوم وحید بهبهانی اصرار داره که اینها یک نفرند، ولی واقعا واضح نیست که اینها یک نفر باشن، چون نجاشی اسم هر دو رو در نزدیک هم برده به عنوان صاحب کتاب، علی ابن ریان ابن سلط، بعد از چند مورد دیگه میگه علی ابن سلط، و راوی کتاب علی ابن ریان ابن سلط علی ابن ابراهیم قمیه، در حالی که راوی کتاب علی ابن سلط احمد ابن محمد خالد هست، دارن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، علی ابن ابراهیم قمی، عمو عموزاده بشه میشه دو نفر دیگه، علی ابن ریان ابن سلط با علی ابن سلط، یعنی علی ابن سلط عموی علی ابن ریان ابن سلط. موال ما با اداره ثبت احوال تماسی نداشتیم، از کجا این اخبار غیبی رو به دست میارید؟ نه ممکنه یه نفر باشن، ولی بعیده، حداقل ثابت نیست، چون دو نفر رو ذکر کردن در رجال. بعد از سند خدمتون که سند به کتاب یکی با سند به کتاب دیگری فرق میکنه، بعد ما بگیم که نسب علی ابن سلط الی جده، اینا یک نفر بودن، شما مثل یه مقصود هم بود که نسب علیون الی جده، اینجوری مثل یه مخاطبی که همین علی ابن ریان ابن سلط همون علی ابن سلط نسب الی جده، خب این دلیل نداره، وحید بهبهانی همینو میگه ولی این دلیل نداره، پس سند این روایت مشکل داره و الا دلالتش به نظر ما تمامه. اما بقیه روایات نه، دلالتشون هم تمام نیست. قبل از اینکه این روایات رو بررسی کنیم، صاحب جواهر به اجماع تمسک کرده بر وجوب وقوف من زوال شمس، و جالب اینه این روایاتی که میگه که پیامبر نماز ظهر و عصرشون رو در نمره خوندن توجیه میکنه، میگه ممکنه این نمره با اون نمره‌ای که تو روایات دیگه میگفتن دون الموقع فرق کنه، این نمره‌ای که پیامبر درش وقوف کرد این داخل در عرفات بود. آخه اینجور احتمالا که ما دو تا نمره داشته باشیم، یعنی یه نمره بیرون عرفات و همینی گفتن دون الموقع، یه نمره داخل عرفات اونی که پیغمبر در اون نماز ظهر از خوند، اینا خلاف ظاهر روایاته. تو این روایت دوم سریعاً میگه فجر خباک به نمره و این نمره هیه بطن و ارنه دون الموقف و دون عرفه. مرحوم صاحب جواهر به اجماع هم تمسک میکنه، اجماع که اولا ثابت نیست. کدوم اجماع؟ بله نسبت دادن به مثلا گفتن اجماعن، اما اجماع منقوله، اجماع منقول که اعتبار نداره، اما بر فرضم این اجماع محصل باشه، اجماع تعبدی نیست که، اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی کاشف از رأی معصوم نیست، چون محتمل است استناد داشته باشه و همین روایات که ما قبول نداریم دلالتش را یا سندش را، اینجور نیست که منحصر بشود مستند اجماع به ارتکاز متشرعی چون دلیل دیگری ندارد پس قطعا مستندش ارتکاز متشرعی است تا ما بعد از ارتکاز کشف رأی معصوم بکنیم. نه، اجماع مدرکی محتمل است استنادش به همین ادله ضعیفه به نظر ما. راجع به روایات هم که بررسی میکنیم، خب این روایات یکیش همون سیه معاویه ابن عمار بود در حج النبی. بله، پیامبر بعد از نماز ظهر و عصر مضا الی الموقف فوقف بهی، اما پیامبر این کارو کرد شاید میخواد عمله به مستحب بکنه. نگید آقا خذو عنی مناسککم که پیامبر در حدیث از فرمود چه میشود. اولا این خذو عنی مناسککم روایت عامیه است، در سنن بیهقیه، تو کتب امامیه نقل نشده. ثانیا شاید مراد از عقص تعلمه، یعنی تعلمو عنی مناسککم، نه اینکه نگاه کنید هر چه من کردم شما هم بکنید. خب پیامبر مسلم مستحبات را هم انجام میداد، اونایی که لازم نیست ما انجام بدیم. اما صحیحه دوم معاویه ابن عمار، اذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما تؤجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة. خب این که نفرمود که وقوف بکن به عرفات بعد از نماز ظهر است، فرمود دعا بکن. دعا هم یقینا مستحبه. حضرت اون نماز ظهر است تو سریع بخون تا امروز فارغ بکنی خودت را برای دعا. امروز روز دعا و حاجت خواستن از خداست. اونی که مدلول مطابقی مستحب. چی میگه؟ کنایه از وقوفه. یوم دعا و مسئله. اما قطعا دعا کردن از اذان ظهر تا غروب آفتاب لازم نیست. تا امروز فارغ البال بشی برای دعا، امروز روز دعاه، یعنی مستحبه دیگه. وقتی این مستحب بود کشف میکنه از اینکه وقوف واجب است، از این کشف نمیکنه که. نه، قطعا مکان دعا در عرفات بود، اما وقتی مدلول مطابقی یک عمل مستحب هست تعجل و غایت از تعجیل در نماز عصر رو یک عمل مستحب قرار داد. فرمود عجله کن نماز ظهر است تو سریع بخون تا امروز کامل حال دعا داشته باشی، فارغ البال بشی برای دعا. امروز روز دعاست. خب امروز روز دعاست که عمل مستحبه. امروز فارغ البال بشی که دعا کنی عمل مستحبه. نداره که لتقف به عرفات که. چی میگه کنایه است؟ خلاف ظاهر کنایه. الان به یکی بگن که شما نماز ظهر است تو امروز اول وقت بخون، امروز روز عرفه است ولو در ایران، تا بری تا این که واقعا تا شب دعا بخونی ذکر بگی. خب دیگه تا شب، دیگه تا شب که قطعیه. خب هر شبت خدمتتون که، و یقینا این مستحبه. وقتی این مستحب بود کشف میکنه که مکان دعا که مثلا حرم حضرت معصومه است، اون رفتن در اون واجبه، منتظر اونجا برو هر مقدار که دوست داشتی دعا بکن. بابا اصل دعا رو گفت اون مستحب بود، کشف میکنه از این که حضور در مکان دعا واجب باشه. آخه کاشف میخواد، اینا کاشف نیست. پس به نظر ما این دلالت این روایت هم تمام نیست. بقیه روایات هم به نظر ما نوعا یا سند نداره و دلالت هم نداشت که در جواهر نقل کرده، که از دعائم و اینا نه دلالت داره نه سند، یا حداقل دلالت نداره که اونقدر واضح هست عدم دلالت که ما اصلا مطرح نکردیم، ولذا اقوا کفایت وقوف است به مقدار مسما در عرفات. ممکنه دو تا دلیل هم از روایات برش پیدا کنیم بر اینکه مسما کافیه. یک، معتبره یعقوب ابن شعیب میسمی، لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من يوم الترويه متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين. کسی که روز ترویه محرم نشده، که گفتیم لازم هم نیست محرم بشه، عمل مستحبی است، هر وقت خواست محرم بشه برای حج، تا زمانی که خوف فوت وقوف به عرفات نداشته باشه، مالم یخف فوت الموقفین. خب کسی که مطمئن است که قبل از غروب آفتاب به عرفات میرسد، خوف فوت موقف را ندارد دیگه. فوت الموقف یعنی فوت عرفات، موقف اسم عرفاته، لا یخاف فوت عرفات دیگه. اگر به کسی بگن مثلا شما آقا میتونی تو خونه استراحت کنی تا این مادامی که خوف فوت حضور در مجلس ترحیم مثلا فلان آقا رو نداری، خب آخرش هم اگر من برسم میگم من خوف فوت نداشتم دیگه، فوت حضور در مجلس ترحیم ولو به این است که آخرش حاضر میشیم، خوف فوت اون رو نداشتیم دیگه. چرا؟ جلسه امتحان قرینه داره آخه چی؟ مالم یخف فوت عرفات، میدونم هازا یخاف فوت عرفات، فوت عرفات به این است که اصلا به عرفات نرسد قبل از غروب آفتاب، اینه فوت عرفات. صحیحه دوم هم هست، این ما یک فتعمل اینجا گذاشتیم به اشاره است به اشکال شما. دلیل دوم صحیحه جمیله، المتمتع له المتعه الى زوال شمس من یوم عرفه. آقا متمتع میتونه متعش رو تا ظهر روز عرفه انجام بده، ظهر روز عرفه اعمال عمره تمتع رو میتونی انجام بدی. خب تا بیای عرفات اقلا یه 4 ساعتی طول میکشه. خب پس ما این تعبیر که عمره تمتع له المتعه، میتونی عمره تمتع رو تا ظهر روز عرفه انجام بدی، ظهور عرفیش و نگفتن آقا ولیکن اگر زودتر میتونی انجام بدی برو زودتر انجام بده تا اول اذان ظهر در عرفات باشی، این ظهورش اینه که لازم نیست. ولذا ما به نظرمون یا طبق این دو دلیل یا طبق اطلاقات و اصل براءت بیش از مقدار مسمای به وقوف به عرفات لازم نیست، همون مقداری که رکن هست. انشاءالله بقیت الکلام راجع به منتهای وقوف که آیا غروب آفتاب است یا زوال عمره مشرقی است، انشاءالله روز شنبه.